أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين. بحث در بررسی مفاهیم کلیدی نظریات بین الملل بود. یکی از مفاهیم کلیدی در نظریه واقع گرایی منافع ملی هست. بحث قبلی درباره مفهوم قدرت بود که بحثش گذشت. یکی از مفاهیم اصلی در این نظریه، حتی در نظریات دیگر، مفهوم منافع ملی هست. منافع ملی، تعریفش، جایگاهش، آثارش در روابط بین الملل باید مورد بررسی قرار بگیرد. در ابتدا عرض کنیم که تاریخچه این مفهوم به کجا برمیگرده. گفتم اولین کسی که این کلمه را به کار برده آقای ماکیاولی هست. ایشون در 1527 از دنیا رفته. ایشون اولین بار این کلمه منافع ملی را به کار برده و به صورت عملی و اجتماعی این مفهوم برمیگرده به معاهده وستفالیا یا وستفالی که عرض کردیم مبدأ پیدایش کشورهای ملی شده، دولتهای ملی شده. خب بعد از اون معاهده در 1648 بوده، کشورهای مستقل به اصطلاح ملی پیدا شدن و لذا بحث منافع ملی پیش آمده که اینها باید بر اساس منافع ملی حرکت بکنن. این بحث منافع ملی در نظریه واقع گرایی که یکی از نظریات مطرح و مهم در زمینه بین الملل هست خیلی پررنگ مطرح می شود. مثلا اون 6 تا اصلی که آقای مورگنتا به عنوان اساس نظریه واقع گرایی مطرح کرده در اونجا، ببینید اصل دومش نشانه اصلی واقع گرایی سیاسی مفهوم منافع هست که بر اساس قدرت تعریف می شود، منافع در چارچوب قدرت، که ایشون این را به عنوان اصل دوم مطرح کرده. به عبارت دیگر هدف دولت‌ها جدای از دین و ایدئولوژی و اقتصاد و اخلاق افزایش و قدرت است و مفهوم کلیدی واقع گرایی سیاسی همین مفهوم منافع است که می شود با اون تحلیل کرد و پیش بینی کرد رفتار کشورها را، به عنوان اصل دوم مطرح میکنه. بعد در اصل سوم میگه منافع ملی در سیاست بین الملل ثابت هست، یه اصل عینی هست، ثابت هست، یه اصل ذهنی نیست. منافع ملی که همون تلاش برای کسب قدرت هست، یک اصل عینی هست، میشود اون را مثلا ملاحظه کرد. هر کشوری در چارچوب قدرتی که دارد تلاش میکند برای افزایش قدرت، توجه فرمودید. پس بنابراین این هم در اصل سوم من باز تأکید میکنه که منافع ملی یک اصل مبتنی بر واقعیت هست، اون واقعیت هم مبتنی بر آفرینش انسان هست. انسان ها دنبال قدرت هستن، ذاتاً شرور هستن و دنبال قدرت هستن و منافع را در اون چارچوب، هر کشوری در اون چارچوب میخواد اون منافع را حفظ کند. اشکال رفتارها فرق میکنه ولی اصل اون منافع ملی حاکم بر رفتارها. اصلا محور ارزیابی ها و محور تصمیم گیری های سیاسیون و حاکمان منافع ملی هست، منافع ملی که در چارچوب قدرت تعریف می شود. پس منافع ملی با این بیان روشن می شود که از مفاهیم کلیدی هست. از عبارت ایشون هم من این را آوردم، میگم مفهوم منافع در چارچوب قدرت نظم فکری بر ناظر تحمیل می کند. یا اگر ما این مفهوم منافع را برداریم، نمیتونیم مثلا بفهمیم چرا این کشور صلح کرد، چرا این کشور جنگید، چرا این کشور امضا کرد این قرارداد را. باید همین مفهوم منافع را که بیاریم میفهمیم. منافع در چارچوب قدرت، میبینه قدرتش اینقدره، قدرتش زیاده، مثلا میبینه جنگ راه میاندازه، قدرتش کمه، میاد قبول میکنه شرایط را. توجه فرمودید؟ میگه همین، اگر این را شما دنبال کنید میفهمید، میتونید تحلیل بکنید اون تصمیمات کشورها را. ایدئولوژیش چیه میشه اونو بذار کنار، ایدئولوژی اصلا دخیل نیست. اخلاقش چیه اون دخیل نیست، اون چیزی که دخیل همون منافع هست. بر طبق منافع شما میتونید تحلیل بکنید، جنگ ها و صلح ها و همه اینا رو میتونید تحلیل بکنید. فرض ما بر این است که دولت مردان بر اساس مفهوم منافع در چارچوب قدرت تفکر و رفتار میکنن. این عبارت ترجمه عبارت آقای مورگنتاس در این کتاب سیاست بین میان ملل. باز در عبارت این راهنمای اصلی که به واقع گرایی سیاسی کمک می کند، یعنی به نظریه خودش که واقع گراییه، تا راهش را در عرصه سیاست بین الملل بیابد، راهنمای اصلی، همون راهنمای اصلی که یعنی کنه چراغ راه است، مفهوم منافع است که در چارچوب قدرت تعریف می شود الی آخر. بالاخره ایشون خیلی روی مسئله منافع تأکید دارن در اصولشون. و از در اصل سوم واقع گرایی چنین فرض میکند که مفهوم اصلی و کلیدی اون یعنی منافع در چارچوب قدرت مقوله عینی هست که اعتبار عام دارد، اما معنای قطعی و لایتغیر هم به این مفهوم نمیبخشد. یعنی در شرایط مختلف ممکنه بروز و ظهورش فرق بکند، ولی مفهوم عینی هست که همه جا این مفهوم منافع حضور داره در تصمیم گیری ها و در رفتارها. پس بنابراین آقایان که طرفدار یا بنیانگذار نظریه واقع گرایی کلاسیک هستن، آقای مورگنتا و امثال او، اینها مفهوم منافع ملی را محوری قرار دادن در نظریه روابط بین الملل. بعد از ایشون آقای والتس، کنیث والتس، که ایشون واقع گرایی نورا نیو رئالیسم را مطرح کرده، ایشون گفته که آقای مورگنتا میگفت که این منافع ناشی، منافع ملی ناشی از همون قدرت طلبی که در سرشت انسان است، از اون ناشی میشود. اینو آمده ایشون تغییر داده این نظریه به این صورت، میگه بله انسان ها در چارچوب منافع، اون هم قدرت طلبی، همه اینا هست، ولی این از ذات انسان ناشی نمی شود، از اون ساختار ناشی می شود. ساختار بین الملل، روابط بین الملل ساختار هرج و مرجه، یعنی مثل داخل کشور نیست که یک بالا آقا بالا سری باشد و هر کسی را جایگاه خودش را مشخص بکند. و در بین الملل نه، هرج و مرجه، هر کی قدرت، قانون جنگل حاکمه به تعبیر بنده، هر کی قدرت داره میره جلو، هر کاری میخواد انجام میده. بفرمایید آقا سازمان ملل فلان، میگن این داستان، اینا به اصطلاح افسانه هستن، اینا را هیچ اصلا هیچ اعتباری نداره در روابط بین الملل، اینا هیچ اعتباری نداره. آقای مورگنتا میگه از سرشت قدرت طلب شرور انسان این مسائل پیش میاد. آقای واس میگه نه، اون سرشت اینا رو بذارید کنار، ساختار جامعه بین الملل این طوری است. منطقش اینه، میگه که این ساختار، این واقعیت دیگه، ما چرا تحلیل بکنیم؟ میگه واقعیت رو میبینیم، میگه ما ببینیم ساختار، ساختار چیه؟ ساختار هرج و مرج، ساختار هرج و مرج در بین الملل حاکمه. وقتی کشورها را در کنار هم میچینید، ببینید که یه آقا بالا سر بالا اینا نیست. در هر جمرز که شد، همه دنبال بقا هستن، همه دنبال امنیت هستن، همه میخوان که باقی بمونن و لذا دنبال کسب قدرت هستن، میخوان قدرت کسب کنن و این مبارزه پیش میاد. آقای مورگن تا میگفت که اصلا قدرت طلبی هدف هست، شما میگن قدرت طلبی وسیله است. هدف چیه؟ هدف بقا هست. اینها در این هرج و مرج هر کسی میخواد موجودیت خودش حفظ کند، در وضع ورمون دید و لذا دنبال قدرت میرد. قدرت وسیله است نه هدف. مورگن تا میگفت نه، قدرت هدف است. این میگه قدرت هدف نیست، قدرت وسیله است برای حفظ موجودیت. این هم نظرشون. پس نظر آقای واتس یه کمی تفاوت پیدا کرد، ولی در اینکه باز منافع ملی را محور قرار میدهد، منافع ملی در اینجا که امنه رنگ بوی اون اجتماعی میگیره و ساختاری میگیره و حالت حفظ موجودیت و حفظ بقا محور میشد. نفر سومی که باز در این زمینه نظر داده، اون هم از طرفدار نظریه واقع‌گرایی هست، آقای میرشایمر هست که ایشون واقع‌گرایی تهاجمی را بنیان گذاشته. یعنی نظریه واقع‌گرایی، زون واقع‌گرایی هم عرض کردم شعبه های پیدا کرده. واقع‌گرایی کلاسیک که از بنیانش آقای مورگنتا ریخت، بعد آقای واتس نیو ریالیسم یعنی واقع‌گرایی نو را پیریزی کردن، بعد آقای این آقای میرشایمر ایشون واقع‌گرایی تهاجمی را، نظریه واقع‌گرایی تهاجمی را مطرح کرده. حالا اگر فرصت بشه ما هنوز در واقع‌گرایی کلاسیک نیو ریالیسم را هنوز مطرح نکردیم و همچنین اون بحث واقع‌گرایی تهاجمی را وارد نشدیم، ولی عرض میکنیم به صورت اشاره این آقای میرشایمر هم نظرش باز منافع هست، ولی ایشون میگه که دولت ها برای بقا نمی جنگن، برای سیطره می جنگن. تهاجمی دیگه از اسمش هم پیداست دیگه، تهاجمی. این میگه واقع گرای تهاجمیه، یعنی دولت ها نه برای بقا که آقای مورگنتا یا آقای واتس میگفت، نه برای هیمنه و سیطره و ازدیاد و قوت می جنگن. توجه فرمودید و منافع ملی رو باید در اینجا شما معنا بکنید. رؤوس مطالب به صورت فهرستوار راضی به منافع ملی عرض میکنم تا اینکه انشاءالله این نکات را اونهایی که نیاز به بحث دارن بحث کنیم. مباحث تحلیلی که راجع به منافع ملی هست، رویکردهای مختلفی به مفهوم منافع وجود داره. عین‌گرایی، ذهن‌گرایی، بینا ذهن‌گرایی، بینا یعنی بینا بینه تقسیم کرد. عین‌گرایی، عینی‌گرایی همون مورگنتا بود، منافع ملی را مفهوم عینی تلقی میکند، که در اصل دوم یا سوم آقای مورگنتا این بود که مفهوم عینی هست که بر پایه اون میتوان سیاست خارجی را ارزیابی و مقایسه کرد. این ذهنی گرایی دیگه من عباراتش رو بقیهش نمی کنم، منافع ملی را تابع از اولویت ها و ارجحیت های تصمیم گیرندگان سیاست خارجی میداند. اونهایی که رأس امور هستن اونا ببینیم که چیزا را اولویت قرار میدن، بر اساس ایده و افکار اونها منافع ملی تعریف می شود. این می شود کاملا ذهنگرایی، یعنی کاملا میشه ایدئالیستی. بینا ذهنگرایی منافع ملی را یک برخواسته اجتماعی می داند. میگه هویت ملی را، که هویت ملی که در هویت اجتماعی یا هویت عقیدتی، اینها باعث میشن که منافع ملی تعریف پیدا بکنه. یعنی هم ذهن دخیله هم عین دخیله، هم میخواد کشور استقلالش حفظ بشه، هم میخواد اون ایده ها و اون افکار حفظ بشه. توجه فرمودید؟ بس یک منافع ملی سه تا روی کرد بهش میشه نگاه کرد. یک عین گرایانه که همون واقع گرایان میگفتن، دوم ذهن گرایانه که میشینی شما طبق معتقدات منافع برای خودتون ترسیم میکنید، میگید آقا معتقدات ما اینه، ارزش های ما اینه، منافع ملی ما این است، فلانجا بریم مثلا دخالت کنیم، فلانجا دخالت نکنیم، اینطوریم. و راه سوم بینا ذهنگرایی و عین‌گرایی که در حقیقت همون هویت چارچوب میدهد به این منافع ملی. در اینجا اون وقت سه تا مرحله را باز مطرح کردن. یه مرحله تصمیمات دم دستی و روزمره است، حالا اینها طبق اون منافع ملی تصمیمات میگیرن. مرحله دوم منافع ملی هست، مرحله سوم آرمان ملی هست. منافع ملی حفظ تمامیت ارضی، حفظ استقلال و مسائل از این قبیل. ولی آرمان، آرمان ملی چی هست؟ میخواییم در کشور، در دنیا عدل را حاکم کنیم، میخواییم مثلا کفر از بین برود، میخواییم ظلم از بین برود، میخواییم مظلومین از یوغ ظالمین نجات پیدا بکنند. پس این سه مرحله را هم باید در نظر گیریم، نسبت اینها را باید بسنجیم با هم. این هم یه نقطه، باید ببینیم که اینها اگر تضاهم پیدا کردن کدوم مقدمه. حفظ منافع ملی مقدمه که همون حفظ موجودیت و تمامیت ارضیه، یا حفظ اون آرمان ها مقدمه. بحث سومی که باز در راز به منافع ملی، یا چهارمی که راز به منافع ملی مطرح هست، منافع ملی در چارچوب کشورهای ناسیونالیستی این مفهوم پیدا شده، یعنی ناشی از تفکر ناسیونالیستی هست. کشورهای ملی باشن این هست، بله این مفهوم هم خواهد بود، ولی ما که معتقد به ناسیونالیسم نیستیم، ما که ملی‌گرا نیستیم، آیا ما منافع ملی را قبول داریم اصلا یا قبول نداریم اصلا؟ باید این مورد بحث قرار بگیره. و اگر قبول داریم، اگر آمدیم گفتیم نه آقا منافع ملی همش اون ملی گرایانه نیست مثلا، و در این وضعیت فعلی که کشورها از هم جدا هستن ناچاریم ما این منافع ملی را در نظر بگیریم، اون وقت یه بحث دیگری مطرح میشه، بعد مصالح اسلامی، نسبت منافع ملی با مصالح اسلامی چی هست؟ خب مصالح اسلامی اقتضاعاتی داره، به عنوان امت این نهاده امتکم امتن واحده، در قانون اساسی هم این آمده، در 177 ماده قانون اساسی بخشش راجع به سیاست خارجی هست، اونجا تأکید می شود که سیاست خارجی ما بر اساس امت واحده اسلامی شکل می گیرد. خب منافع ملی اینجا نسبتش با اون مصالح اسلامی چه خواهد بود؟ یه بحث این است که اصلا اینها هویت ملی هر دو عنصر را با هم دارد. مقام مذهب رهبری هم فرمودن ما هم اسلام را داریم، از هویت ملی ما جدای از ایرانیت ما، جدای از اسلامیت ما نیست. را شما جدا نکنید که اینطوری بیاید جلوی ما بگید آقا مسائل اسلام، نه اینا اصلا منافع ملی در درونش همون اسلامیت را هم داره. ولی واقعیت امر این است که گاهی اینها با هم تضاهم پیدا میکنن، آیا کدومش اولویت داره؟ پس اینم یه بحث خیلی مهمیه در این مسئله. باز در همین مسئله منافع شیعه، گاهی منافع شیعه غیر از منافع اسلامه. حفظ موجودیت شیعه در صفویه مصالح شیعه محور بود، نه مصالح شاید ایران، مصالح شیعه مطرح بود در مقابل عثمانی ها که اونا مصالح اهل سنت را در نظر می گرفتن، این طرف مصالح شیعه را در نظر می گرفتن. پس مصالح شیعه ممکنه یه جاهایی خب با مصالح اسلام باز فرق پیدا بکند. اینجا ما باید ببینیم که منافع ملی مصالح اسلامی، مصالح شیعه. باز یکی از مباحثی که مطرحه دیگه اشاره بکنیم، وقتم میگذره، اینا رو عرض کردم، فهرست وار عرض میکنیم تا بعدا انشاءالله روش بحث بکنیم. سیاست محوری که مقام معظم رهبری اعلام کردن، عزت، حکمت، مصلحت. عزت هدف، هدف عالی. حکمت راه رسیدن به اون چی هست آقا؟ عزت هست. مصلحت هم استثناءاتی هست که این حکمت گاهی بر می‌داره، یعنی مساله خاصی گاهی پیش میاد که باید ما اونها را هم رعایت بکنیم. حالا فهم ما از این مسئله اینطوریه، باید ببینیم که این عزت و حکمت و مصلحت در منافع ملی چگونه معنا می‌شوند. آیا میتونه این تبیینگر منافع ملی باشه؟ تا چه حد؟ ما ببینید دولت‌های مختلفی آمدن دیگه با گرایش‌های مختلف. مثلا امام می‌فرمود ایران در خدمت اسلام. دولت‌هایی بودن که اسلام در خدمت ایران را شاید روش تاکید میکردن، میگفتن اصل ما در سیاست خارجی عزت، حکمت، نصحت، ولی باز راه خودشون ادامه میدن. پس بنابراین این سه تا مفهوم هم خیلی کمک نمیکنه به اینکه ما منافع ملی را تشخیص بدیم. این سه تا مفهوم هستن که سازگاری داره با هم منافع ملی به تعبیر اونها، هم با اون بیان دیگری که از اون طرف ما باید گذشته از همینا باید رجوع کنیم به میخوایم دیدگاه اسلام را بفهمیم دیگه، به قرآن کریم، به احادیث اهل بیت، به سیره پیامبر اکرم، به سیره ائمه اطهار، تا در سایه اونها منافع ملی و مصالح اسلامی و آرمانها را بتونیم بفهمیم که این بحث، این کار اصلی ما خواهد بود. بس بنابراین اینها را انشاءالله روش یک تأملی بفرمایید، ببینیم که اینا مسئله بشه برای ما. اول تأمل کنیم مسئله بشه، بعد روش مطالعه بکنیم. الحمدلله رب العالمین.